مبحث ازدواج، استخاره و انواع آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در پیرامون بحث ازدواج، یکی از مباحثی که برای خانواده عروس و داماد پیش میاد و بعضی از اوقات مخصوصا خانواده های متدین و متشرع به این امر رجوع می کنند و می خواهند که بدانند که این آغاز کردن، یعنی زندگی رو شروع کردن با فلان آقا یا فلان خانم، کار خوبی هست یا نه. حالا یا اینکه مشورت های لازم رو انجام داده اند یا اینکه مشورت های لازم هم انجام نداده اند، به هر حال رجوع می کنند به امری به نام استخاره و استخاره کردن رو پیش میگیرن. غیر از بحث ازدواج، در مباحث دیگر اجتماعی که اینجا صحبت میکنیم، اجتماع مؤمنین و متدینین هست. غیر اینها که مسلماً به این امر اعتقادی ندارن و نیازی هم نیست که اعتقاد داشته باشن، اما افرادی که متشرع و متدین هستن به یک مسئلهی در امور اجتماعی خودشون بعضن معتقد هستن. حالا بعضیا در این اعتقاد مسیر افراط رو پیش گرفتن، یعنی برای هر کاری این عمل رو انجام میدن. بعضیا نه، مسیر اعتدادی پیش گرفتن در بعضی امور. بعضیا هم خیلی کم در طول زندگیشون این کار که استخاره کردن هست رو انجام میدن. پس استخاره فقط ارتباط به ازدواج نداره، بلکه به مباحث دیگر اجتماعی هم ارتباط داره. و اونقدر که در مباحث دیگر اجتماعی استخاره کردن دخالت دارد، به این شرحی که عرض کردیم، در خود ازدواج به اون صورت کارایی نداره، یعنی اینکه ازش استفاده نمی کنن. ازدواج هم یکی از مباحث اجتماعی است. مثلا در مشارکت با فردی، در انتخاب شغل، در رفتن به دانشگاه یا دانشکده ای، عرض به حضورتون که در این که با فلان بانک یا صندوق قرض الحسنه کار کردن، فلان شغل رو عوض و بدل کردن، عرض به خدمتتون این که فلان کارمند رو به کارمندی انتخاب کردن، فلان استاد رو به استادکاری و همین جور تا آخر این مسائل اجتماعی. بحث استخاره رو اگر ما بدانیم که چی هست و ابعاد مختلفش رو خیلی مختصر البته مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و یک نتیجه کلی بگیریم، تو همه این مسائل که از جمله بحث ما که مسئله ازدواج هم هست، میتونه این بحث برای ما مفید باشه. پس ما بحث استخاره رو به عنوان یک بحث مستقل دنبال میکنیم و اگه در خلال بحث صحبت آنچنانی از ازدواج نمی کنیم، اول بحث عرض کردیم این بحثی است که یکی از مصادیقش، یعنی شمولش، موارد شمولش ازدواج هستش و الا موارد دیگری داره که در واقع بیشتر از ازدواج این استخاره در اونها کارایی داره برای افراد متدین و متشرع. در مورد استخاره یک معنای لغوی دارد که در لغت گفته میشه که استخارن استخارتن. در فرهنگ جامعه که یکی از لغت‌های بسیار ساده و دم دسترس همه افراد هست، عوام هم میتونن از این لغت استفاده کنن به خوبی، میگوید که استخاره استخارتن طلب کرد بهترین امر و نیکویی جست. استخاره فلانون فلانن طلب مهربانی کرد از او. این معنای لغتیه که برای استخاره بیان کردم. اما همین معنای لغوی رو اگر که سلیس و روانش کنیم و از لسان بزرگان و علما و فقها بخوایم که او رو مطرح کنیم، عموم فقها هم در مورد استخاره صحبت کردن. استخاره رو این گونه تعریف میکنن که استخاره طلب خیر کردن از خداوند متعال است. این مطلب رو در کتاب 300 پرسش از احکام صفحه 104 اونجا عنوان کرده، یعنی طلب خیر کردن از خداوند تبارک و تعالی رو میگن استخاره. یادی کنیم از حضرت امام رحمت الله علیه، ایشون در کتاب مهم خودشون که کتاب بسیار جالبی هم هست، یکی از کتب خودشون به نام کشف الاسرار، ایشون میفرمایند که بدترین حالت، یعنی بدترین حالات بشر، حال تحیر و دودلی است در هر کاری. انسان ندونه که الان این راهو بره نره، این ازدواجو انجام بده نده، با این فرد زندگی بکنه نکنه، این دانشگاه رو بره نره، کنکور شرکت کنه نکنه، با فلان کس مشارکت بکنه نکنه، فلان جا مشغول به کار بشه نکنه، درسو ادامه بده یا شغل ادامه بده. این حالت دودلی، بدترین حالت انسانه، مگر اینکه از این حالت در بیاد. بعد ایشون در صفحه 114 مطلبی راجع به استخاره داره. دقت بکنید که میخوایم یک جنبندی از نظر لغوی داشته باشیم. میفرماید خداوند عالم که پناه بیچارگان و دادرس افتادگان است، در حالت تحیر و دودلی که حالی است که انسان از همه حالات بیشتر محتاج به دستگیری است، یک راه امیدی به روی انسان از عالم رأفت و رحمت و مهربانیش باز کرده، و اگر با این حال اضطرار انسان به او پناه ببرد و از او راهنمایی جوید، ناچار خدای جهان که قادر بر پیدا و پنهان است، یا دل او را به یک سو می کشاند و راهنمای قلب او می شود. این که حالا لغت ناچار حضرت امام به کار برده، علما بین خودشون از این لغت به کار می برن با معنای خاص خودشون، ما باید ببینیم که معنای ناچارش، نه اینکه خداوند ناچاره. می فهمد که برای بشر دو راه بیشتر نیست، در واقع دو راه سر حالا مثلا بیشتر نیست، چند راهی هم که خداوند به کار می بره برای بشر همین راه ها هست. یکیش اینه که وقتی که در موقعی اضطرار و ناچاری انسان به پروردگار پناه میبره در حالت تحیر و دودلی، این رو میفرماید که یک دل او را به یک سو میکشاند. وقتی که انسان به خدای تعالی پناه میبره، میشه این چی؟ راهنمای قلب انسان میشه. این میشه به قول ما گفتنی میشه استخاره قلبی. خب که او مقلب القلوب است، این یکی. یا از او دستگیری کرده است، یا از او دستگیری کرده دست او را به یک طرف سبحه. سبحه با های جیمی و سین یعنی تسبیح می اندازد. این رو بهش میگن استخاره با تسبیح. دقت بکنید. یا به وسیله قرآن به یک سو او را دلگرم می کند، که این هم بهش میگن استخاره با قرآن. خب این تعریف حضرت امام از موضوع استخاره است، از لغت و واژه استخاره است، که انسان وقتی در یک تحیر و دودلی بین دو راه گیر کرد، اون موقع حالا با شرایطی که ما هم حالا عرض خواهیم کرد میتوانه بیاد استخاره بکنه، طلب خیر از خداوند بکنه. خب فقط در این امور دقت بکنید. از فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه، ما فرمایشات ایشون هم مطلع بحث قرار دادیم به خاطر اینکه خب هم رهبر فقید ما بودن، هم مرجع عظیم و شأن بودن، هم یک عالم بسیار بسیار بزرگی بودن که خب واقعا تاریخ نمونهشو کم دیده. خوبه که فرمایش ایشون هم مطلع بحث باشه، از خود فرمایش ایشون در بیاریم که استخاره در واقع چند نوع میتونه باشه. فرمایششون به ما اینو میفهمونه که ما البته به کتابم کتب دیگرم که مراجعه میکنیم میبینیم نهایتا استخاره کردن اون چی که در کتب اومده، همینطوری هم که حضرت امام فرموده، بر 4 نوع کلن، یعنی حد اکثر میتونه باش. دقت بکنید حالا. یکی استخاره قلبی است. استخاره قلبی یعنی چی؟ اینا خیلی مهمه. اتفاقا دانستن اینا، حالا کسی هم نخواد استخارم بکنه، دونستنش خیلی مهمه، جالبم هست. استخاره قلبی یعنی این که انسان اختیار کار رو کاملا به خدا واگذار کنه. چی این کار رو انجام بده؟ یه وقت هست که من میخوام برم یه کاری رو انجام بدهم یا یه کاری رو انجام ندهم. نشستم مشورت کردم، تفکر کردم، تأمل کردم، تحقیق انجام دادم، هر کاری میخواد بشه، ازدواجم یکیش، رسیدم به این مطلب که آقا 60% دل من میگه این کار رو بکن، 40% میگه نکن، 51% میگه بکن، 49% میگه نکن. این دیگه تحیر نیست، دودلی نیست. تحیر و دودلی دقیقا جاییست که 50% میگوید این کار رو انجام بده، 50% هم میگه این کار رو انجام نده. اینه بهش میگن تحیر، اینه بهش میگن دودلی. من موندم که چیکار بکنم، واقعا موندم چیکار بکنم. اینجاست که من میخوام به استخاره یعنی رجوع کنم، یعنی از خداوند تبارک و تعالی طلب خیر بکنم. خب حسب فرمایش حضرت امام قدس سره میفهمد که اینجور که ما فهمیدیم، ما حالا اومدیم خودمون تقسیم بندی کردیم، نه این تقسیم بندی رو امام کرده باشه، از دل صحبت امام در آوردیم اینو. ایشون میفهمد که آقا انسان، یعنی ما این تعریفی که در آوردیم، میگیم آقا انسان اختیار کار رو کاملا بیاد به خدا واگذار کنه. یعنی که نشسته بگی که خدایا من نمیدونم اینو چی کار بکنم، این مغازه رو بخرم یا نخورم، نخرم، دید شدم واقعا متحیرم، 49% و 51 نیستم، 50-50 هستم. یا دلیل المتحیرین، ای کسی که راهنمای متحیرین هستی، کسانی که تحیر درشون ایجاد شده، نسبت سوگند دادنها رو دقت داشته باشید. این خودش بحث مهمیست اخلاقی برای خیلی از ما که عرض کردم اگرم استخاره اعتقاد نداشته باشیم عیبی نداره، عملم نخواهیم بکنیم، لیکن اینو گوش کن. تمام آیات قرآن که شما میبینی آخرش اومده ان الله حکیم خبیر، علیم خبیر، علی عظیم، تمام این آخرهای آیات تمام با اون چی که در دل آیات اومده 100% تناسب داره. اینو یاد بگیرید و یاد بگیریم. خیلی هم اینو نمیدانند، روز به روز شروع میکنند، یکی برای خودش نام 100 دفعه یه ذکر مثلا یونسیه میگه، مثلا یکی ذکر فلان میگه، که بعد میینه کاراش نام درست نشد. دقیقا کارهای معنوی مثل کارهای مادی از یه جهت میمونه که باید برای درست شدن اون کار نسخه متناسب با اون دریافت بشه، پیچیده بشه، ذکر متناسب با اون بیان بشه. مثلا دارم میگم شما موندی متحیری، میری در خانه پروردگار، میگی یا مستغفرن للمذنبین، خب این صفت خوبیه، ثوابم داره، ولی چه ارتباط الان به تحیر تو داره؟ ولی شما میری در خانه پروردگار واقعا از سوز دل فریاد میزنی یا دلیل المتحیرین. یا دلیل المتحیرین یعنی ای راه نمای کسانی که 50-50 گیر کردن، نمیدونن این راهو برن این راهو برن، این کار رو انجام بدن این کار رو انجام ندن. این باید تناسب داشته باشه دیگه. استخاره قلبی نوع اول استخاره یعنی این که من بیام یه کاری رو گیر کردم، میخوام با یکی ازدواج کنم، همه چی الان تقریبا جور در اومده، ولی من همچین تای دلم یه استرابی دارم، این دل من داره اینجوری میلرزه، تکون میخوره، یه حالت عدم آرامشی دارم، سکونت دلم نداره، دو دلم، نمیدونم چی کار بکنم، شایدم دل چرکینم. میگه آقا شما بیا بگو، مثلا ما داریم میگیم خودمون، کسی اینو نه معصوم میگه نه حضرت امام میگه، ما اینا رو جمع‌بندی کردیم. میگه آقا بیا بگو مثلا دو رکعت نماز بخون، تو امامزاده بودی، مسجدی بودی، خونه بودی، تو اتاق خلوت خونت بودی، دستت رو در خانه پروردگار، شب بود چه بهتر، دو رکعت نماز بخون، سرت بزن به سرش، بگو خدایا اینو من موندم توش این کارو، اون چرا که مورد صلاح و مصلحت و خیر من هست در پیش پای من قرار بده، مرا از این تحیر در بیاور. یعنی واقعا طلب خیر و قلبن از خداوند تبارک و تعالی بخواد، و اگه برخلاف میلشم انجام شد به پروردگار اعتراضی نکنه، چون انسان تحیر داره، ولی همچین بعدش هم نمیاد یکی از این دو طرف درست بشه، ولی میترسه. بعد که به امرشو به خداوند واگذار کرد، خداوند او رو به یک مسیری راهنمایی کرد که اتفاقا برخلاف میلش در اومد، این اعتراض میکنه به خداوند، یا زبانن یا قلبن اعتراض میکنه بعدن به خداوند تبارک و تعالی. و این جالبه، این نکته هم جمله معترض است، بدونید که اگر بنده ای یه جا دو جا سه جا به خداوند اعتراض بکنه، دیگه دفعه چهارم امرشو به خداوند واگذار کنه، خداوند او رو به خودش واگذار میکنه. چرا؟ برای اینکه این بنده ای نیست که راضی به رضای خداوند باشه، میگه خب خودت میخوای کار بکن، من هر دفعه که اومدم یه کاری انجام دادم برای تو خلاف میلت بود، تو اعتراض کردی، پس چرا به من واگذار میکنن که دوست نداری خلاف میلت بشه، خودت اون انجام بده دیگه. خب این رو هم جمله معترضه از نظر اخلاقی داشته باشیم. اینو بهش میگن استخاره قلبی، درست؟ که پس من اومدم اصلا هیچ کاری انجام ندادم، نه تسبیح دستم گرفتم، نه قرآن دستم گرفتم، دو رکعتی نماز خوندم مثلا، هم اومدم یه نذری هم کردم که خدا اگه این کار درست شد من نذر میکنم که من راه درست رو پیدا کنم، اون چه که صلاح و مصلحت منه جلو پای من بگذار. این یک دن. نوع اول استخاره. نوع دوم استخاره که علما ذکر فرمودن استخاره با تسبیح هست، با تسبیح، تسبیحی که 100 تا دونه داشته باشه، تسبیح کامل، تسبیحی که 100 تا دونه داشته باشه، یعنی جمیع عرض به خدمتتون که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها در اون تسبیح بگنجه. خب آیت الله شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در کتاب شریف مفاتیح الجنان، شما میدونید که ایشون از همه جای مفاتیح استفاده کرده، از حواشی مفاتیح هم استفاده کرده، تو حواشی مفاتیح هم یک کتابی رو گنجونده به نام الباقیات و صالحات که کمتر کسی هم به این حواشی مراجعه میکنه متاسفانه. صفحه 401 و صفحه 918 مفاتیح ایشون در الباقیات و صالحاتش که حاشیه مفاتیح هست، ایشون یک تعریفی از استخاره با تسبیح داره. دقت بکنید، میفرماید بدان که علامه مجلسی رحمت الله علیه از پدر بزرگوارش نقل کرده که او، یعنی پدرش، روایت کرده از استادش شیخ بهائی رحمت الله علیه ما، استاد پدر علامه مجلسی شیخ بهائی بود، که گفت شنیدم از مشایخ، مشایخ یعنی بزرگان، که مذاکره می کردن از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. یعنی چی؟ یعنی این مطلب استخاره با تسبیح به این سبک، اینها مثلا یک کدوم از اینها خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شده، حضرت یک گرفتاری داشته، مثلا حضرت بهش فرموده از این به بعد اینجوری متحیر و سرگردان شدی، این کاری که من به یاد دادم انجام بده، تسبیح با استخاره رو به او یاد داده. ایشون اینجوری داره بیان میکنه، میفهمد که مذاکره میکردن از حضرت مهدی علیه السلام در استخاره با تسبیح، آن که تسبیح را به دست گیرد، سه مرتبه صلوات بفرستد و یک قبضه تسبیح را بگیرد، یعنی با تمرکز تمام سه دفعه صلوات بفرسته، یه بسم الله بگه، قبضه تسبیح رو بگیره. یه قبضه یعنی چی؟ یعنی دستش همچی کنه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، اینقدر از تسبیح مثلا بگیره، اینجوری بکنه تسبیحش، و دوتا دوتا بشمره، دوتا از این ور دوتا از این ور به طور مساوی هی بشمره، دوتا از این ور دوتا از این ور دوتا از این ور دوتا از این ور بشمره بیاد جلو. خب وقتی که شمرد این دونه ها کم میشه، دوتا مثلا، حالا فرض کنید ما شمردیم، مثلا میرسه به این که 5 تا دونه مونده، دوباره دوتا از این ور برمی داره، دوتا از این ور برمی داره، یه وقت میبینه که یه وقتی هستش که یک دونه باقی میمونه. ایشون میگه اون مشایخ، اون بزرگان اینجوری یاد دادن که از امام علیه السلام یاد گرفتن، امام 12 میگه اگر که یکی باقی موند به جا آورن، یعنی خوبه بره انجام بده، اگه دو تا باقی موند، یعنی ما رسیدیم به اینجا که به این صورت بود، دو تا از این و دو تا این، ما کردیم که دو تا باقی موند، میگه اگه دو تا باقی موند به جا نیاورد، اگه چیزی هم نموند، البته ایشون حالا ننوشته اونجا، ولی ما تحقیق کردیم از موارد دیگه دیدیم چیزی باقی نموند، باز هم میگن که به جا نیاورد، یعنی بده. اگر سه تا باقی موند بهتره به جا بیاره، زیاد منفعتی نداره، سودی نداره. سه تا باقی موند منفعتی سودی به اون صورت نداره، بهتره یه خورده خوبه، یعنی خوبیش یه خورده خوبه که به جا بیاره فلان اینا. این چیزی است که البته در دوتا موندنش هم وقتی که میگن هیچی باقی نموند بده، یعنی خوب نی انجام بده، اگه دوتا باقی موندم میگن به جا نیاورد، یعنی منفعت آنچنانی توش نره، ممکنه ضرر نداشته باشه ولی منفعتی نداره. پس ببینید، میگه آقا هیچی باقی مون، میگه انجام نده. میگه اگه یکی باقی مون، میگه خوب انجام بده. میگه اگه دوتا باقی مون، میونه بده، اینی که ما گفتیم. اگه سه تا باقی مون، میگه میونه خوبه که انجام بده. درسته دیگه، چهارتا که نمیشه که دیگه. این استخاره ایست که ایشون در صفحه 401 و 918 الباقیات و صالحات مفاتیح الجنان اونجا از قول استاد علامه مجلسی مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیهم اجمعین نقل کرد. البته شما یادداشت خواهید داشت که تسبیح با استخاره به دو صورت دیگه هم نقل شده، که اون دو صورت چون خیلی سخت‌تره و نتیجهش هم همینه که ما خدمتتون عرض کردیم، این ساده ترین تسبیح، ساده ترین استخاره با تسبیح هستش که ما برای شما عرض کردیم. حالا دیگه طرف وضو داشته باشه بهتره، همه اینا بله، کارهای خوبی که قبلش انجام بده، وضو بگیره، نماز بخونه، اینا دیگه نیمده توش، ولی طرف بهش اضافه کنه اب نداره، خب هیچ کارهای خوبه، مشکل نداره. سوم از انواع استخاره، استخاره ذات الرقا هست یا ذات الرقا، ذات الرقا یا ذات الرقا، یعنی استخاره که داره رقعه است. رقعه یعنی همین به اصطلاح کاغذ نوشته. خلاصش هم باز اینو تو مفاتیح الجنان تو همون صفحاتی که عرض کردیم مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه ذکر کرده. ایشون میگه که خلاصش، ما حالا اینم خلاصش میاریم، اینم چون سخته هر کسی بهش رجوع نمیکنه، ولی ما در بیان انواع استخاره عرض میکنم. میفهمد که 6 قطعه کاغذ میاریم، 6 قطعه رقعه میاریم، در 3 عددش لفظ انجام بده، انجام بده رو مینویسیم، در 3 تاش هم لفظ انجام نده رو مینویسیم. بعد این کاری که کردیم میریم 2 رکعت نماز میخونیم با ادعیه‌ای که همونجا هم ایشون ذکر کرده، اون ادعیه رو هم میخونیم، کاغذها رو قاطی میکنیم، یکی یکی اینا رو برمیداریم میخونیم ببینیم که چیه. بعد میگه که مثلا اگه مثلا دو تاش نام بوتو انجام بده، سه تاش فلان بودی دیگه، حالا بقیه‌اش اونجا نوشته، همین صفحات مفاتیح که باقیات و صالحات که عرض کردیم، کتاب باقیات صالحات اونجا ذکر کرده که هر کی خواست تو مفاتیح، همه مفاتیح خونه دارن، مراجعه میکنه. اینم یه استخاره است که در نهایت اگه مثلا اکثریتش به تو گفته بود انجام بده، مثلا انجام بده، اگه گفته بود مثلا اقلش انجام نده، مثلا انجام، و اکثریت گفته انجام بده، انجام بده، اکثریت گفته انجام نده، انجام نده. اینم استخاره اینجوری. چهارم استخاره با قرآن کریم هست. اینم باز در عرض میکنیم که اینا را کجا حالا داریم میاریم میگیم، برای که هیچ حرفی رو ما از خودمون حق نداریم بگیم مگر بحث عقلی باشه. در صفحه 918 حاشیه مفاتیح که باز کتاب چی شد؟ الباقیات و صالحات، مرحوم قمی رحمت الله علیه میفرماید سید ابن طاووس رحمت الله علیه از کتاب دعوات خطیب مستغفری، حالا لفظی که اونجا ذکر کرده من البته نشنیدم تا حالا این دعوات خطیب مستغفری رو، ممکنه اسمش هم تو چاپ این ور اون ور شده باشه، به هر حال ما همونی که اونجا نوشتن رو نقل میکنیم. خطیب مستغفری نقل کرده که او از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل کرده که اون حضرت فرمود هرگاه خواستی طلب خیر خود را از کتاب خدای تعالی بخواهی، پس بخوان سوره اخلاص را 3 مرتبه. سوره اخلاص یعنی سوره توحید، قل هو الله احد، 3 مرتبه بخون. بعد از این که 3 مرتبه خوندی یه بار صلوات بفرست، پس بگو اللهم انی تفعلت بکتابک و توکلت علیک فارنی من کتابک ما هو مکتوب من سرک المکنون فی غیبک. اینو که گفتی لای قرآن رو باز کن. فرض بکنید مثلا این کتاب قرآن باشه، فرض بکنید بلا قیاس بلا تشبیه، ما لای کتاب رو باز کنیم قرآن اینجور، میگه وقتی این کار کردی لای کتاب قرآن رو باز کن. وقتی لای کتاب قرآن رو باز کردی به همون آیه صفحه اول همین جایی که اومدی، این صفحه‌ای که روبروته، نه این صفحه، این صفحه‌ای که اینجا هست، به این صفحه، به این اولین آیه از اول تا آخر آیه رو بخون و نگاه کن. هر چی که از این آیه متوجه شدی منظور توست. یعنی اگر فهمیدی انجام باید بدی، همون، انجام نباید بدی، همون، هرچی از این مطلب فهمیدی. خب این خود استخاره با قرآن هم مثل استخاره با تسبیح طریق دیگه برای ذکر شده. مثلا از امام صادق علیه السلام تو همون آدرسی که دادیم فعلا داریم میگیم، نقل شده که استخاره با قرآن به گونه دیگه است، کمی مشکل تره. سادش همونه که ما خدمتون عرض کردیم. مثلا استخاره که از امام صادق راجع به استخاره با قرآن نقل شده، میگه آقا همون جوری دستتو میذاری لای قرآن باز میکنی، 6 تا ورق میزنی میری جلو، ورق مثلا بعدی هفتم 6 تا خط میای پایین، یه کار مشکلیه. همون جوری که از پیامبر نقل شده، مرحوم قمی رحمت الله علیه نقل کرده، ساده تر هست. در این حال اینم هر کی خواست به همون آدرسی که داریم صفحه 401 یا 918 باقیات سوالات مفاتیح میتونه رجوع بکنه. خب اینجا دقت داشته باشید، در استخاره با قرآن یه وقت هستش که شما قرآنو که بلا قیاس بلا تشبیه باز میکنیم، بعضی از قرآن ها هست تو ایران، البته چاپ ایران، بالای صفحش نوشته شده که بد، بعضی صفحات نوشته شده خوب. خب بعضی ها اصلا مثلا شاید همین کار انجام میدن، میگن آقا بد بود، بالای صفحش بد بود، بعضی هاشم برن بالای صفحش خوب بود. خب این بنده خدا میرن به این بد و خوب اکتفا میکنن، عمل میکنن. این مشکل خودشونه، مشکل قرآن کریم نیست، مشکل استخاره نیست. حالا اینا یک توضیحی داریم به شرط اینکه یک صلوات بلند شما بفرستید تا ما عرض کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در مورد بد یا خوب بودن استخاره، اونی که ورداشته تو قرآن این کارو کرده، اون بنده خدام آدم قصد بدی نداشته، حالا هر کس بوده باشتا آیه رو خونده، به نظر خودش این آیه اومده مثلا آیه ایست که لا تفعل هست، یعنی آقا انجام نده این کارو، باشتا نوشته بد. افعل هست، انجام بده این کارو، نوشته خوب. اما همه جای قرآنی نتونسته دقیقا در بیاره که واقعا لا تفعل یا افعل هست، ولذا بعضی جاها افعل هم از این لا تفعل گرفته و بالعکسش، یعنی انجام نداره انجام بده گرفته. این به زعم خودش این کارو کرده. ولذا انسان نباید به بد و خوبهای بالای صفحه تو قرآنها بسنده و اکتفا بکنه، باید خودش حالا به طریقی که ما میگیم عمل بکنه. دوم این که در مورد استخاره با قرآن، قرآنهای 30 جزئی یا مثلا حزبی، خب که 120 قرآن هست، با اینها نمیشه استخاره کرد. شرط استخاره با قرآنی که قرآن حتما باید از اول بسم الله سوره حمد و تا آخر سوره ناس و فلق رو باید چی؟ آخر سوره فلق رو باید داشته باشه. یک دونه حرفش کم باشه نمیتونی شما باش این استخاره رو انجام بدی. سوم تذکر این که در مورد استخاره با قرآن، اگه کسی میخواد با قرآن کریم استخاره کنه، باید حتما به معانی آیات، اولا ظاهر آیات، خوندن آیات واقف باشه، خوب ورود داشته باشه، بعدم به معانی آیات باید وارد باشه که این میخواد انجام بده. وگرنه خیلی ها هستن میرن استخاره میکنن، مثلا دارم میگم همیشه که استخاره اینجوری نمیاد که، آیه اینجوری نمیاد که شما قرآن رو باز کنی همچین کنی به 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 فی جنات و عیون، به 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 چه آیه ای. یه دفعه میاد و زنون از ذهب و مغازبا، آقا این آیه رو باز کرده، اخ 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 وزنون عزه و مغازبا فزن علن نقدر علی، یعنی استخاره مغازبن و غضب توش داره و فزن علن نقدر علی فناداف ظلمات هم توش داره یا اول فخ خیلی بده، در حالی که استخاره بد نیست، استخارهش خوبه، گیرم یه شرط روش داره، با اون شرط خوبه، اما کسی بعد وارد باشه آیه رو بتونه معنا بکنه، به معنای آیات واقف باشه، دقت بکنه. این تا اینجا قضیه رو داشته باشید که حالا بازم من توضیحاتی پیرامون این قضیه خواهم داد، پیرامون قضیه قرآنی. یک تیکه ای رو اینجا عرض میکنم. ببینید استخاره رو چهار نوعش رو عرض کردیم. یک، قلبی، نه تسبیح میخواد نه قرآن. دو، با تسبیح که خودش چند تا طریق داشت. سوم، استخاره با ورقه، با کاغذ، درست؟ چهارم، استخاره با قرآن. در استخاره با قرآن هم شرایطش و شرایط ظاهریش رو عرض کردیم. یک شرایط معنوی هم در قرآن کریم هست. یه وقت هستش که من خودم ظاهر قرآن خوب بلدم بخونم، معانیشم بلدم، همین کاری که گفتم با استخاره با قرآن میکنم، از روی معانی میتونم تا یه حدودی حدس بزنم که این استخاره چجوره. ولی یک آیاتی هم هست که من نمیتوانم حدس بزنم با این که معانی آیات رو میدانم، نمیتونم حدس بزنم. مثل همین آیه وزنون عذاب و مغاظب، مثل آیه این که مثلا شما باز کردی تو قرآن، حالا اومده که مثلا عرض به خدمتتون که ان ربک لبل مرصاد، شما چی بگی اینجا؟ چی میخوای بگی؟ یا اینکه ان الله یا ان الله یحول بین المرء و قلبه، چی میخوای بگی؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید، این آیه اومده، شما چی میخوای بگی؟ و سماء ذات البروج، شما چی میخوای بگی؟ از سماء انشقت، این آیه اومده همونجوری که ما گفتیم مثلا، و همینجور بگی تا آخر. من بلدم قرآن رو بخونم، معانی آیاتم بلدم، ولی نمیدونم الان این آیات اومده، حالا گیج و بیج شدم. در این امور کسی که میدونه در این مطلب نمیتونه بره جلو، یا یه جای استخاره کرد با قرآن دیدش که نمیتونه جوابی بگیره، بره همون سراغ استخاره با تسبیح، یا همون استخاره قلبی، یا همون استخاره با ورقه، خودشو معطل نکنه. یهو یه چیز عوضی میفهمه، میره یه کار عوضی هم میکنه، به هوای اینکه من بلدم این کار انجام بدم. یا برای کسی هم مسئولیت قبول کرده این کارو بکنه که این کار رو هم نکنید، برای کسی مسئولیت قبول نکنید که براش استخاره بکنید، الا شذ و ندره، یعنی هم در مورد افراد هم در مورد خودتون، که من اصلا این کار محال اسمش میذاریم صلاحیت، صلاحیت استخاره با قرآن رو داریم یا نه، یا با تسبیح هم همینطور، خود طرف یاد بدید داره انجام بده. مگه شما میخواین پوز بدین با استخاره کردن؟ خدای نکرده. یا کسانی که مثلا همچین میکنن، اگه استخاره کردی ما براتون انجام میدیم، یا مثلا برای استخاره خدمت فلانی هم زنیم، نه آقا پیان شاکی این استخاره سو. ما انواعش هم خودیم، هر نوعش برای همه مردم هم. همه مردم بخواهی نوع اول رو نتونن انجام بدن، نوع دوم سوم نتونن انجام بدن، چهارم نتونن انجام بدن، دوم انجام بدن، خودشون انجام بدن. اما یه مطلب اینجا هست در مورد قرآن کریم. پس یک مطلب در مورد قرآن کریم اینه که من میام با قرآن استخاره میکنم، ظاهر آیاتم معانیشو بلدم، خوندنشم بلدم، اما گیر میکنم. گفتیم چیکار کنم؟ شماره دوش اینه که یه وقت هستش که من میام وکالت میدم، یعنی نیتی میکنم برای استخاره، میرم سراغ اهل فن، یعنی کسی که آیات رو میفهمه. دقت بکنید، آیاتو میفهمه نظر معنا و میدونیدم که این آیه شأن نزولش کجاست، برای چی بیان شده، مقصود این آیه نه نظر باطنی ها، از نظر ظاهری مقصود این آیه اصلا چیه، اینا رو میفهمه. نیتی میکنم، وکالت بهم میدم، میگم از شما خواهش میکنم این استخاره رو با قرآن برای من انجام بدین، من خودم بلدم با تسبیح و فلان، میخوام با قرآن انجام بدین، توضیحی برای من بدین، میریم چی اینا میفهمه، خوی اهل فن بهش رجوع میکنیم این کار انجام بده. شماره 3 که یه پله بالاتر هست دیگه تأویل آیات هست، تأویل قرآنه، یعنی پنهانی ها، اونایی که پشت پرده است، این دقیقاً میشه مثل تعبیر خواب، یعنی اون چی که شما هر چی بهت بگم مثلا آقا همون جریان حضرت یوسف رو برای من و شما بگم، من و شما سر در نمیاریم، میگم مثلا این چی هست، لکن حضرت یوسف علیه السلام چون تعویل میدونه که ما بهش میگیم اصطلاحا تعبیر واقعی، اونو میدونه خداوند در اختیارش گذاشته، خب این فرد عرض به خدمتتون این که میاد و به اینها خیلی راحت میگه که آقا اون 7 گاو اینا رو خوردن، اینا اونا رو نمیدونم چریدن، اونا لاغر بودن، اونا چاق بودن، فلان فلان، عدد هفتش یعنی چی، اونش یعنی چی، گاوش یعنی چی، همه رو توضیح میده، مشکل نداره که. استخاره کردن با قرآن کریم شماره 3 یعنی پله آخرش، اون کسانی که اهل دل هستن، یعنی تأویل قرآن رو به یه حدی از ناحیه خداوند متعال به واسطه این خلوصی که داره دلش صافه، خداوند متعال به دل این گذاشته این تأویل رو، یعنی آیه رو میخونه، اما آیه چیز دیگری است. آیه نوشته ان الله یحول بین المرء و قلبه، آیه بهانه است برای او که او از غیب و غیوبات سخن بگه، حرف بزن. من حالا هر دو موردشو براتون دو تا مثال واقعی میزنم که در این مورد خیلی خیلی اتفاقات جالبی هست. مورد اولش اینه که کسی که از ظاهر آیه به واسطه تخصصش در میاره، یکی از مراجع ازام در گذشته، مراجع معروف قوم رحمت الله علیه، ایشون یه وقتی کشاورزی اومده بود خدمت ایشون، گفته که حاج آقا ببخشید من یه استخاره می‌خواستم. حاج آقا قرآن رو باز کرده بود براش، اومده سوره طه آمده بود، اول صفحه اومده بود اشدد بهی عذری، یعنی موسی از خدای تعالی خواست که خدایا پشت منو محکم کن. ایشون گفته بود که پدر جان میخوای الاغ بخری؟ گفته بله حاج آقا، بله میخوام الاغ بخرم. گفته برو بخر، خیلی خوبه، خیلی خوبه. قرآن بسته بود، کشاورزم دست حاج آقا رو بوسیده بود، رفته بود خیلی هم تشکر کرده. طلب ها اونجایی شدن گفتن که حاج آقا چی شد؟ اشتد بهی عذری، به الاغ چه ارتباطی داره؟ حاج آقا فهموده بودن که این کشاورز کارش با این الاغ و گاو و مخواد زمین شخ بزنه و فلان ناست، و کشاورز ها بیشتر کارشون رو الاغ انجام میده، یعنی میرن هیزم میبرن باش میارن، نم یه خود نم خاک و فلان میارن، خاک زغال و نم گل چی برای کرسیشونه که اون موقع میارن، حالا جوان ها خیلی نمیدونن چی هست، اینا رو میبرن میارن صحرا فلان اینا، با الاغ اشتد به ازلی، یعنی خدای موسی خواسته از خداوند موسی علیه السلام که خدای پشت منو محکم کن، پشت کشاورز به الاغش محکمه. آیه و رضا اومد اشتاد به از یعنی که بخواد الاغ بخواد، توضیح هم برای طلبه ها داده. این نشون دهنده اینه که از همون ظاهر حاج آقا فهمیده که منظور چیه، با اون درایتی که او رو هم خدای تعالی به او داده، به هر حال همینجوری به دست نیاورد در طریق علم، از طریق علم معنیشو فهمیده فلان، ولی اون درایتش هم خداوند بهش داده. نوع دومش، حالا اون پله آخری رو عرض میکنه، اینو خود من یه روزی خدمت حضرت آیت الله قروی کاشانی رحمت الله علیه که سال 57 هجری شمسی ایشون دار فانی رو وداع گفتن که تشییع جنازه مفصل کردن، سال انقلاب هم بود، یعنی خیابونا شلوغ بود، همونجا دو نفرم زیر تشییع جنازه ایشون کشته شد، من خیلی کوچیک بودم، با یه سری از دوستان رفتیم خدمت ایشون، روز بعد از عید سعید قدیر خم بود، رفتیم خدمت ایشون، دیدیم یه اتاق ایشون هم حالش خوب نبود، روی بستر تخت یه پارچه سفیدی خوابیده بود، انداخته بودن خوابیده بود، طلبه ای کنار تخت ایشون بود، قرآن دستش بود، اصلا ایشون تخصصش، یکی از تخصصش در این امر. ما اونجا داخل اتاق ایشون شدیم و سلام کردیم و سلام کرد، همونجوری که خوابیده بود ایشون، چهره بسیار نورانی، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، طلبه هم پایین تخت قرآن دستش. بعد از ما یه آقای اومد تو دیگه جا نبود، ما آخرین نفر بودیم که دم در نشستیم، این آقا این بره در نشست، دقیقا من این مطلب رو یادم. این وره در نشست دیگه جا پرشو، اگه کسی از در میاد باید بیان وسط اتاق میشست. ما قبل از اینکه بیایم تو، اینایی که ما کوچیک بودیم ما رو برد، همراه خودشون بردن تو، را به هم دیگه داشتم میگفتم، من داشتم میشنیدم، گفتن که گفت برای چی داری میریم ما رو پیش این حاج آقاهه؟ او یکی که از منصوبیره به ما بود گفتش که میخوایم بریم ما همینجوری بگیم حاج آقا یه استخاره بکنیم ببینیمش رو بیان. خیلی چهره نورانی قشنگی داره، ببینیش ببینیم چی میگه. این میگن هر اون چیزی که هست و میگه با آدم، ببینیم چی میگه. همین الکی میگیم استخاره میخوایم. با این نیت ما اومدیم از در اومدیم تو. این آقایی هم که اصلا با ما ارتباطی نداشت بعد اومد سلام کرد، آقای صورت گردی داشت، بنده خدا هیکل من بود، چهره سفیدی هم داشت، اومد اون ور در نشست. حالا حاج آقا رو تخت گفتش که حاج آقا فرمودن که تا ما نشستیم سلام کردیم یه خود گذشت و همه نشدن هیچکی چی نمید. یه خود آیت الله قروی رحمت الله فرمودن که بله این شیرینی هم اینجا نداریم که پذیرایی کنیم، دیرو هرچی بوده خوردن، عید قدیر بوده خوردن. ما دیگه برای دیرو گوشت بودیم، برای امروز نذاشتیم که دیگه نمیدونستم امروز هم اینقدر جمعیت میان. البته بعضی از این افرادی هم که میان اینجا حالا دیگه جار نیست شلوغه و اینا میان همینجوری بنده خدا، بعضیا استخاره میخوان بعضیا هم استخاره نمیخوان، همینجوری الکی میگن حاج آقا یا استخاره بکن، حالا ما مجبوریم براشون بکنیم دیگه. بعدم رو کرد گفت آقا شما بفرمایید، به همینه که طرف ما بودن، گفت بفرمایید، گفت حاج آقا ما استخاره میخواستیم. این همینجوری با همین حالا حاج آقا به این طلبه هی هم چی گفت و یه چیزی جواب اینا رو داد، متاسفانه اون جمله من یادم نیست. به این جوانه گفتش که بعد از ما نشست گفتش که شما بفهمین آقا، حالا این طلبه نشسته و بغل تخت آقا، حضرت آقا میفهمودن که آقا یه دعا میخوندن، به این طلبه لای قرآن رو باز میکرد، چون آقا خودش نمیتوانست، خیلی حالش خوب نبود بنده خدا، حتی نمیتونست کتاب رو دست بگیره قرآن، این قرآن رو باز میکرد، طلبه میخوند، میگه آیه رو بخون آقا، آیه رو میخوند برای حاج آقا همین، نه حاج آقا قرآن رو باز میکرد نه هیچی. اینو بهش میگن کسی که دیگه نیاز به این ظواهر نداره، اون خدا با دلش داره مستقیم رفتار میکنه، یعنی دلش کاملا در خدمت پروردگار، یعنی نمونه ای، یعنی مشابه شبه معصومین در روی زمینه. این گفتش که حاج آقا یه استخوانم برای من بکنی. این حاج آقا گفت باز کن آقا بخون آیه را. این خوند و حاج آقا بس. پس تو حاج آقا فهموندن که خوبه آقا، خوبه، شما میخوایی بری ازدواج بکنه با این دختر خانم به خاطر ثروت پدرش، عیبی نداره، خیلی خوبه، اینم بعد یه مدت دیگه میمیره، ثروتش هم یه مقدارش به شما میرسه، خوبه، برو این کار انجام بده. این بنده خدا یک وقت که نشسته اون، من دیدم این کفشش رو برداشت، گفت حاج آقا خدا حافظ شما، ادب رفتیم، هم خود خجالت کشی بنده خدا، هم اینم که چیز حاج آقا، حاج آقا هم خیلی خوش برخورد و خنده رو بود، چیزی همین وقتی جوکی هم بنده خدا میگه آن روز حالشو نداشت. این دقیقا تأویل است، یعنی این که پشت پرده رو بیان کرده، این دیگه اونی که مقادر ازدواج کنه با دختر، اینه که تو آیه و سوره طه و سوره انبیا و قصص و حمد و توحید و اینا که ننوشته، که این کار ماها نیست، کار اون کسیست که خدای تعالی با او در واقع همون کاری رو انجام میده که با انبیا انجام داده، حالا در حدی خود کمترش. خیلی ماها شق القمر بکنیم، خیلی با اخلاص و با تقوا باشیم، البته به ما حد هم میشه انسان برسه، نه اینکه نرسه، اما در این حدش که انسان بتوانه از آیات مثل همون مرجع بزرگواری که عرض کردم از آیه اشتد بهی ازلی اون در واقع برداشت داد اونجور باشه. خب این هم یک مطلبی بود راجع به قرآن کریم که خدمتون عرض کردم. اجازه بدید من نظر فقها رو هم راجع به استخاره براتون بخونم، بعد بریم سراغ چند تا مسئله خیلی مهم داریم. علمای بزرگ، حضرت امام، آیت الله بهجت، فاضل، سیستانی، مکارم، صافی، تبریزی، خود رهبر انقلاب، همه و همه می‌فرمایند که دقت بکنید، شایسته است انسان در اموری که می‌خواهد راجع به آنها تصمیم بگیرد ابتدا تأمل و دقت کند و یا با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت نماید و در صورتی که با این کارها تحیر او برطرف نشد میتواند استخاره نماید. دقت کنید، حالا علامه طباطبایی رحمت الله علیه یادداشت هم خواهید داشت در المیزان، کتاب تفسیر المیزان جلد 6 ذیل آیه 90 سوره مائده. ایشون میفهمد استخاره کاری جز تعیین یکی از دو طرف تردید را انجام نمیدهد، غیر واجبی را واجب و حلالی را حرام و خلاصه حکمی از احکام خدا را تغییر نمیدهد و نه آدمی را به آنچه در پس پرده غیب است خبردار نمی کند. تنها و تنها می گوید خیر صاحب استخاره در فعل انجام است یا در ترک، و به این وسیله او را از حیرت و تردید نجات می دهد. یعنی یا بهش می گه این کار را بکن یا نکن. حالا دقت کنیم نتیجه می خواهم بگیریم. و اما در اثر ترک و فعل در آینده چه خواهد بود و چه حوادثی را به بار خواهد آورد از عهده استخاره بیرون است و استخاره از تعیین این جهت ساکت است و آینده صاحب استخاره از خیر و شر عیناً مانند کسی است که استخاره نکرده و کار خود را با فکر و مشورت انجام داده است. این دقت رو داشته باشید. حالا این مسئله که میخوایم بگیم ببینید در مورد استخاره این مطلب رو باید بدونیم. یعنی علامه طباطبایی هم رحمت الله علیه بیانو داشتن که چی؟ این خیلی مهمه. حالا این مواردی که من ده گانه از تقریبا نوشتم شما یادداشت خواهید داشت که خیلی خیلی مهمه. من تجربه سالهای ماست که با زحمت اینا رو جمع کردیم. ببینید در مورد استخاره انسان باید بدونه استخاره فقط برای جایی است که انسان بخواد یه کاری رو انجام بده یا نده، از حوادث بخواد مطلع بشه، از غیب مطلع بشه، پیشگویی کنه. اصلا اینا تو ذات استخاره نیست. کنکور من قبول میشم یا نه نیست. عرض به خدمتتون این که من بچه دار میشم یا نه، اصلا استخاره اینا چیز نمیکنه. عرض به خدمتتون این که من استخاره کنم دلار گرون میشه یا ارزون میشه، یا طلا گرون میشه یا ارزون میشه، اصلا استخاره اینا رو مشخص نخواهد کرد. من استخاره کنم یه نفر مفقود الاثر شده، این میاد یا نه، همچین چیزی نیست. من استخاره کنم زنم منو دوست داره یا نه، یا شوهرم منو دوست داره یا نه، که خیلی خانوما از این استخاره ها دوست دارن میکنن، میگن نمیدونم چند وقت شوهرم محل به اون نمیزه، یه استخاره کنیم ببینیم ما رو دوست داره یا نه. خب این مانه ای. من استخاره کنم عرض به خدمتتون این که مثلا نمیدونم غیر از فعلی که انجام میخوام بدم انجام ندم، یه چیز دیگه ای رو تو ذهن خودمه، مثلا من در آینده خوشبخت میشم یا نه. اینا هیچ کدوم در دل استخاره نیست. علامه طباطبایی هم همین رو میفهمد، مراجع هم همین رو بیان میفرماین. و حالا یه حدیث جالبی هم من براتون در پایان انشالله خواهم خوند. این یک مطلب. دوم راجع به تفعله که آیا استخاره سر کتاب باز کردنه، العیاذ بالله. اینها اصلا بی احترامی به کتاب مقدس ما قرآن کریم هست. تفعل در کتاب لغت در فرهنگ عمید میگوید که به شکون خوب گرفتن، طالع دیدن، طالع خود یا دیگری رو بررسی کردن از طریق قهوه و نخود و کتاب حافظ و کتاب دیگه. متاسفانه ایشون تو فرهنگش قرآن هم وشته آورده. دقت بکنید که اینها رو وشته آورده. اینها جزء استخاره نی. استخاره با تفعل و فالگیری فرق میکنه. اگرم شما در روایتی جایی مثلا برخورد کردی که اونجا لغت تفعل همینطوری که ما خوندیم، تفعل به این معنایی که ما تو فارسی به کار میبریم نیست. ما با کتاب حافظ وا میکنیم، به به چه شعری اومد، برو کتاب های گلستان هم وا کن بخون، مولوی هم وا کن بخون، کتاب شعرهای دیگر هم بخون، کتاب فلان شعر هم وا کن بخون. یه وقت صفحه اولش نوشته تو درختی من چنار، من چنارم تو درخت. از این شعرهای نو که دیدین دیگه، آقای کیاکی 30 ساله بشه همچین چیزی تو کتابش که گفته که گفته. اما چیکار کنیم؟ ما تفعل به این کتاب زدیم، بعد خوش به سعادت گرامی با مبارکت باشه، درخت شدی، باباتم چنار شد، نمیدونم خودت چنار شدی، اون یکی درخت شد. خب اینا که تفعله، فالگیریه. فالو کجا میپوشن؟ فالو مثلا تو بازار فلان میپوشن. بعد فال بخرید الان چیکار کنیم؟ اینا هیچ کمش نه واقعیت داره نه سندیت داره، هیچ حدیث و روایه و آیاتی اینها رو تایید نمیکنه. سوم این که یادتون باشه برای استخاره ساعت خوب و بد ذکر کردن در کتاب تقویم المحسنین مال مرحوم محدث کاشانی، لکن این بیان بیان معصوم نیست، سلیقه ای. سلیقه ایشون بوده نشسته یک ساعتی رو ذکر کرده. این مطلب چندم شد، مطلب سوم شد. چهارم این که یادتون باشه انبیا و ائمه هیچ وقت استخاره نمی کردن چون نیاز به این کار نداشتن. پنجم این که چه کسانی میتونن استخاره کنن؟ بعضی وقتا چی میکنه؟ آقا استخاره هر کی نمیتونه استخاره کنه. آقا ما الان گفتیم همه میتونن استخاره کنن. دیدم استخاره با قرآنش کار هر کسی نیست. اینو ما عرض کردیم. مگه نه همه میتونن برن استخاره بکنن. استخاره منحصر نکنیم حتما در یه عده. نه همه میتونن این کارو انجام بدن، بلد بشن انجام بدن. ششم این که استخاره خوب و بدش که مشخصه. اگر استخاره میانه بود یعنی هیچ کدوم از دو طرف ترجیحی نداره، من مثلا بخوام برم اون طرف خیابون یا نرم، چه این طرف خیابون باشی چه اون طرف باشی، چه مغازه اون طرف پاساژو بپوشی بیای این طرف، این طرفو بپوشی بره اون طرف، ترجیحی به هم نداره. اگر میانه خوب اومد انجام بده بهتر، اگه میانه بد بود انجام نده بهتر هستش. هفتم، اگر استخاره خوب اومد حتما لازم نیست به اون عمل بشه، انسان میتونه بهش عمل بکنه بازم میتونه عمل نکنه اگه خوب اومد. اما اگر استخاره به هر نحوی بد آمد لازم هست که انسان بهش عمل نکنه. اگر دید اضطرار و غلطی اومده استخاره کرده، خودش داره میگه عجب غلطی کردم استخاره کردم، بی خود کردم که استخاره کردم، حالا اضطرار داره که برای این کار انجام بده، حتما یک صدقه ای که متناسب با اون کاریست که میخواد انجام بده بره اون صدقه را بده، گوسفندی بکشه، مرغی بکشه، فلان، عرض به خدمتتون که بعد اون کارو بره انجام بده. ولی بنا باید به این باشه که اگر بد اومد انجام اصلا نده، ولی خوب اومد میخواد انجام بده میخواد نده. هشتم این که استخاره یادتون باشه نه جزء واجبات نه جزء وظایف هست. هیچ، استخاره یه عملیه بعضیا، ولذا اگه کسی گفت من اعتقاد به استخاره ندارم کافر نیست. این نمیتونه که بس اینم مؤمن نیست، نه اعتقاد نداشته باشه. استخاره چیزی نیست که اعتقاد نداشتن بهش به ایمان کسی صدمه بزنه. اینو دقت کن. استخاره برای رفع حیرت هست. خب نهم این که استخاره یک دفعه اول میزان هست. اگه همون استخاره رو کسی تکرار کرد برای دفعه دوم، گفت همین استخاره یه بار دیگه پیش یکی دیگه میکنم، اگر غلط استخاره انجام نگرفته باشه، درست انجام گرفته باشه، میزان همون استخاره اوله. دومی هرچی جوابش بیاد باطله، جوابش همون جواب اوله، مگر اینکه موضوعش تغییر بکنه. یه بنده خدای پیش مرحوم استاد ما رسیده بود که واقعا استاد استخاره بود ایشون، گفت آقا یه استخاره بکنیم. ایشون یه استخاره کرد، گفت بعد قرآن رو باز کرد، یه آیه اومد، گفت بعد. دومی استخاره کرد، گفت بد. سومی گفت بد. گفت عجب هر چی که میخوانیم بد میاد. گفت من نمیدونم. گفت این قمم میرم استخاره میکنم که خوب بیاد، یعنی به خدام لجب. رفت مرحوم استاد رحمت الله علیه، ایشون به ما فهمودن که هر سه دفعه ای که استخاره کرد همون آیه و همون صفحه آمد، هر سه دفعش همون جا. رفت این یه ازدواج میخواست بکن، ازدواج که 6 ماه دیگه هم آمد طلاق داد با یه وضعیتی خیلی ناهنجار، چون انقدر استخاره کرد خوب اومد بالاخره. رفت تو هم استخاره این خیلی مهمه در بحث ازدواج. اگر استخاره در ازدواج برای داماد خوب بود، خانواده عروس هم مجزا رفتن استخاره کردن دیدن بده، اینجا حکمش چیه؟ خیلی راحت. اینجا استخاره برای دوماد خوب اومده، یعنی دوماد بیاد تو این خانواده که چیچیش کوکه میگن، کیفش کوکه. خانوم یا خانواده ثروتمندی داره، یه خانم کارکنی هست یا نه، چیچی اینا، دوماد میاد اینجا از ثروت این خانم استفاده میکنه، اینا تا حالا همچین ثروتی بهش نخورده، با پولی میره سرمایه‌گذاری میکنه، فلان میکنه، هرچی مثلا، خیلی بهش خوش میگذره. این خانم بیچاره است که بهش بد میگذره. یا بالعکسش، یه خانومی از این مثلا یه خانواده ای اومده اینجا، این توی خانواده هم یه وقت بینید ندید بدید هم هست، میاد اینجا مثلا به یه چیزی میرسه، برای این خیلی خوبه، برای آقای داماد خیلی بده، میبینه باز این زنه اصلا نه شأنش اینه، اصلا موقعیت اجتماعیش اینه، نه فلان نه فلان، بیشتر زندگی اینم به هم ریخته، نه بلد معاشرت کنه، نه بلد صحبت کنه، نه شأن اون رو ملاحظه کنه. به هر حال یادتون باشه اگر در امر ازدواج استخاره کرد، داماد گفت بده، عروس گفتن خوبه، میگه آقا اینجا تکلیف چیه؟ بعد این استخاره در واقع زندگی برای داماد زندگی خوبی نیست، میتونه بهتر از این داشته باشه، ولی برای اون عروس خیلی خوبه، یا بالعکسش، فرق نمیکنه. پس این در امر ازدواج این مطلب مشخص کردیم. خب امام صادق علیه السلام میزان الحکمه صفحه 2903 حضرت میفرماید هرگاه اراده کردی کاری انجام دهی، پیش از مشورت با پروردگارت با هیچ کس مشورت مکن. راوی گوید عرض کردم چگونه با پروردگارم مشورت کنم؟ فرمود صد مرتبه میگویی از خدا خیر، یعنی راه درست را میطلبم، یا بگو استخیر من الله، سپس با مردم مشورت میکنی. اول که با خدا مشورت کردی صد مرتبه اینو میگی، بعد نماز تنان، بعد از این که تموم شد برو با مردم مشورت کن راجبه اون کار، هر کاری هست که میخوای انجام بدی. چه اتفاقی میفته؟ این جمله خیلی جالبه. حضرت فرمود در این صورت خداوند خیر و صلاح تو را بر زبان هر که دوست داشته باشد جاری میسازد. یعنی خیر تو لازم نیست با از طریق خود خدا مستقیم به تو برسه یا طریق پیغمبر، یکی یه بنده یه روزی یه جایی به تو یک مطلبی میگه که خیر تو در اون هست، از زبان یکی خیر تو رو جاری میکنه، تو همونو میگی که عجب این به فکر من نرسیده بود که باید این کار رو انجام بدم، عجب حرف خوبیست، چیز خوبیست. پس از خدای تعالی اول طلب خیر بکن، بعد برو سراغ حتی همون استخاره یا مشورت با مردم که خیر تو خداوند به زبان اون کسی که تو نمیدونی برای تو جاری بکنه. این آخرین حدیث و مواردی رو هم که عرض کردیم انشاءالله در ذهن نورانی شما خواهد موند در جریان استخاره، امیدوارم که برای همه عزیزان مفید واقع بشود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. Yeah.